به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. حدود 15 دقیقه همراه شما هستیم. پیامک ما 3610. پیامک هایی داشتیم مبنی بر این که تعدادی از نانواها ساعت کاری خودشون رو محدود کردن با این توجیه که سهمیه آردشون کم شده. این در حالیه که دولت اعلام کرده در میزان و قیمت سهمیه آرد نانوایی های سنتی تغییر ایجاد نشده. برای بررسی این موضوع ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سخنگوی تظاهرات حکومتی آقای اصفهانی. سلام بر شما، خوش آمدید به پیک نیمروزی.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از طالب و همکاران
محترمتون
و شنوندگان عزیز. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای اصفهانی، آیا در سهمیه آرد نانوایان سنتی اتفاق جدید رخ داده و سهمیه اونها کم شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخیر، در سهمیه آرد نانوایی های سنتی هیچ تغییری صورت نگرفته. به همون منوالی که قبلا سهمیه دریافت می‌کردن الان هم
دارن. قیمت هم که تغییری نکرده.
به هیچ عنوان حق تغییر قیمت ندارن، به لحاظ اینکه اتفاق جدیدی نیفتاده. که
شما پیامکایی رو داشتیم از سوی شنوندگان عزیزمون مبنی بر اینکه خب میزان کارشون رو، ساعت کاریشون رو کم کردن. گزارشی هم شما داشتید از این سمت که کم فروشی یا کم شدن سهمیه آرد داشته باشن، و اگر بوده چه برخوردی باهاشون داشتید با متخلفان؟
ببینید، چون هیچ سهمیه‌ای ازشون کم نشده، به همون منوالی که قبلا بهشون آرد عرضه می‌شد، همین امروز هم من مجددا با مسئول مربوطه تماس گرفتم برای اطمینان خاطر. هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده. سهمیه همون سهمیه‌ای که دریافت می‌کردن، چه اونهایی که آزادپز بودن چه اونهایی که به اصطلاح غیر آزادپز بودن، چون هر دوتاشون در هر حال آرد یارانه‌ای دارن دریافت می‌کنن، منتها برخیشون یه مقداری یارانه‌شون کمتره، یه مقداری یارانه‌شون اونهایی که آزادپزن یارانه‌شون کمتره، اونهایی که آزادپز نیستن یارانه‌شون بیشتره. ولی نه در سهمیه نه در قیمت آرد هیچ تغییری صورت نگرفته. اینکه برخی از نانوایی‌ها ساعت پختشون رو کم کردن که گزارش که اومده بود اینطور بود، یا حجم نان رو کم بکنن، اینها قطعا تخلفه. البته برخی توجیه کرده بودن که به لحاظ کم بوده آرد این کار رو کردن، که با توجه به اینکه سهمیه هیچ تغییری پیدا نکرده.
خب بازرسی ها چطور صورت میگیره؟ مردم چطور میتونن با شما در ارتباط باشن؟
ببینید، حتما اتاق اصناف اتحادیه مربوطه و بازرسی محترم جهاد کشاورزی باید مراجعه بکنن به نانوایی ها، تخلفاتشون رو صورت جلسه کنن، بعد تخلف براشون تنظیم بکنن، ارسال بکنن برای ما. و مردم عزیزمونم با تماس با سامانه 135 موضوعات رو اعلام بکنن، از طریق موبایل هم میتونن، تلفن همراه هم میتونن.
آقای اصفهانی، آیا نانوایی های سنتی اجازه پخت اقلامی به جز نان رو دارن؟ چون مشاهده شده که برخی از نانوایی ها ممکنه خب فطیر تولید بکنن یا اقلامی به جز نان سنتی، این اجازه رو دارن؟
نه خیر، قطعا در پروانه اونها قید شده که چه نوع نانی باید تولید بکنن، باید مقید باشن به همون نان. حتی برخی موارد
اجازه فروش آرد یارانه ای رو هم که ندارن. مثلا باز پیامک هایی رو داشتیم که گفته بودن مردم که دیگر اصناف مثل سوپرمارکت ها، حتی قنادی ها، آرد نانوایی رو خریداری میکنن و حالا به قیمت بالاتر تبدیل میکنن و میفروشن. این اجازه هم دارن؟
مطلقا چنین اجازه ندارن. قطعا فروش آرد توسط نانوایی ها عرضه خارج از شبکه است، تخلف دیگری است که ممکنه در کنار گران فروشی یا حجم نان رو وقتی کم میکنن و کم فروشی میکنن، در کنار این تخلفات ممکنه تخلف عرضی خارج از شبکه هم براشون در نظر گرفته بشه.
بله.
که مجازاتشون بسیار.
پس هموطنان اگر که مواجه شدن با هر نوع تخلف با 135 با شما در ارتباط باشه.
در خدمت شما.
سپاسگزارم از شما آقای اصفهانی، سخنگوی تظاهرات حکومتی، که در گفتگو با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران حاضر شدید. خدا نگهدار.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
خب همچنان با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم. اتباع افغانستانی تا 17 خرداد مهلت دارند برای دریافت مجوز تردد به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در این باره گفته هدف از این طرح ساماندهی اتباع افغانستانی است که مدرکی برای تردد و ورود به کشور نداشتند و بازگرداندن این افراد به افغانستان در دستور کار نیست. سردار رضا دوست در گفتگو با همکارم علی مردانی گفته
از 22/1 سال جاری کار شناسایی و سرشماری اتباع افغانستانی رو شروع کردیم با این هدف که بتونیم انشالله اینها رو ساماندهی بکنیم و هم اینکه به هر حال یک برگه موقت اقامت 6 ماهه بهشون بدیم. همه کسانی که بعد از تحولات اخیر افغانستان وارد کشور شدند و به صورت غیر مجاز و یا بدون هیچ گونه سندی در سطح کشور سکونت دارن، اقامت دارن، کار میکنن، برای اینکه اینها مشکلاتی ممکن بود بدون داشتن مدارک براشون پیش بیاد، گفتیم اینها رو دعوت بکنیم به دفاتر پیشخوان دولت، بیان خودشون رو معرفی بکنن، اطلاعاتشون رو بدن و درست زمانی که اینها مورد سرشماری قرار گرفتن ما برگه تردد موقت 6 ماهه رو برای اینا صادر بکنیم. حالا ممکنه یک سری تبلیغات منفی بشه که ما میخواییم در واقع اینها رو شناسایی بکنیم که اصلا ترد الان در دستور کار ما قرار نداره، بحث ساماندهی اتباع افغانستانی هست، مراجعه بکنن الان دفاتر پیشخوان دولت نیازی هم به نوبتدهی نیست. دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور بجز دو تا استان آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان هماهنگی های لازم شده مراجعه بکنن و اطلاعاتشون رو بدن و اون برگه موقت اقامت 6 ماهه رو از دفتر تحویل بگیرن. خب قرار هست که بعد از اینکه این برگه موقت رو گرفتند ما برای اینها کارت موقت هم صادر بکنیم. ببینید اگر تا 17/3 که در واقع آخرین مهلت و آخرین فرصت برای ثبت اطلاعات اینها در دفاتر پیشخوان دولت و همچنین دفاتر کفالت هست مراجعه نکنند، خب طبیعیه که اینها غیر مجاز محسوب میشن و اون وقت خب حتما اتباع غیر مجاز در همه کشورهای دنیا حق تردد رو ندارن. لذا پیشنهاد من، توصیه من و تأکید من این هست که مراجعه بکنن، از این فرصت استفاده بکنن و گوش به بعضی از تبلیغات منفی مسموم ازم به حضور شما، این که میگن که مراجعه نکنید قصد شناسایی هست و اینا. خب طبیعیه تا اتباع مراجعه نکنن ما هیچ امکان اقامتی رو نمیتونیم براشون در نظر بگیریم.
برخی از این عزیزان که مدارک هویتی نداشته باشن توی طرح میتونن ثبت نام کنن؟
بله بله، ما همین بر اساس خود اظهاری داریم در واقع اینها رو شناسایی میکنیم، ولی بعضی از اینها خب اسنادی دارن که این اسناد رو ارائه بدن، چون این در مدت اقامت آتیشون و تحصیلاتی که قرار هست انشالله به اتباع افغانستانی بدیم تأثیر. بله الان همین اطلاعات شخصی خودشون رو خودشون هم بگن، ما در واقع بر اساس همین خود اظهاری ثبت خواهیم کرد.
بهره برداری از 5 آزمایشگاه تست آلایندگی و تصادف خودروها در استان البرز اجرایی شد. گفته میشه بهره برداری از این 5 مرکز کنترل کیفی و ایمنی خودرو بیش از 200 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داره. همکارم شیرزاده گزارش میده.
در دهه‌های گذشته آلودگی هوا یکی از مشکلات بزرگ زیست محیطی کشورمان بوده، مشکلی که سهم بزرگی از آن ناشی از کیفیت پایین خودروها و آلایندگی آنهاست. برای کمک به رفع این مشکل، طرح ملی آماده سازی زیرساخت‌های مورد نیاز کشور در زمینه تست‌های خودرو با بهره برداری از 5 آزمایشگاه به بار نشست. منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت در این زمینه گفت:
بیشتر برای این بودش که ما بیایم و برای طراحی محصول و قطعه‌سازها و برای به اصطلاح استانداردهایی رو که در مورد 85 گانه در مورد خودروناریم اینا سیستم‌هاشو بیایم و مستقر بکنیم و انشالله این یکی از عوامل کلیدی برای رسیدن به کیفیت هستش.
قرار است تمام خودروهای سبک و سنگین تولید داخل و وارداتی در این آزمایشگاه ها مورد بررسی آلایندگی و مصرف سوخت قرار بگیرند. مولانا، مدیر نظارت بر آلایندگی های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در این زمینه توضیح داد:
این آزمایشگاه از در واقع آزمون های تست سواری خودرو، آزمون موتورسیکلت، آزمون های خودروهای دیزل، موتورهای دیزل سنگین و تست اندازه‌گیری بخارات سوخت، در واقع قطعات و اجزای کاهنده آلایندگی خودرو، کاتالیس کانورتر و سایر قطعات تشکیل شده.
همچنین با تفاهم صورت گرفته، نخستین آزمایشگاه تست تصادف کشور نیز به زودی راه اندازی می شود. تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت:
مهمترین تستی رو که در کشور نداریم برای حوزه ایمنی که تستای تصادف هست، اصطلاحاً کرش تست عنوان میشه و همه کشورهای صاحب صنعت خودرو در دنیا صاحب این تکنولوژی هستند. ما اینو در کشور نداشتیم. امروز با توافق نامه‌ای که بین معاونت امنیت ریاست جمهوری، وزارت صنعت و خدمت نرز بکنم کنسرسیوم قطعه سازهای بخش خصوصی و مجموعه بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، این توافقنامه امضا شد که انشاءالله ظرف مدت 18 ماه از امروز ما تست تصادف رو در کشور راه اندازی میکنیم.
گزارش فعالیت های این آزمایشگاه ها برای اخذ مجوزهای زیست محیطی و شماره گذاری در اختیار سازمان های حاکمیتی قرار میگیرد، موضوعی که میتواند به بهبود کیفیت خودروهای بازار داخلی منجر شود. بهره برداری از 5 آزمایشگاه کنترل کیفی خودرو بیش از 200 میلیون یورو صرف جویی ارزی برای کشور به همراه خواهد داشت.
خب، شماره پیامک ما 3610. آخرین گزارش این که نتایج اولیه انتخابات لبنان بیانگر اینه که تلاش‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی و همپیمانان اونها نقش بر آب شده و گروه‌های مقاومت بیشترین کرسی‌های مجلس لبنان رو به دست آوردن. همکارم بخشی گفتگوی کرده با دکتر شفیعی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه، که با هم بشنویم.
در عرصه سیاسی وقتی که از طریق انتخابات جایگاه جریانات سیاسی و مقاومتی به مرحله آزمون گذاشته میشه، شما میبینید که باز هم این گروه ها رأی میارن. این چه نتیجه ای رو به ما میگه؟ نتیجه رو این نتیجه حاصل میشه که مسیری که مقاومت انتخاب کرده مسیر درست است. یعنی در واقع رأی به مقاومت، رأی به مسیر مقاومت هست. در مورد خود لبنان به طور خاص، خب شما این پیروزی چشمگیر رو که میبینید و کاملا عرض کردم خلاف انتظار هست برای کشورهای غربی، برای جریانهایی که وابسته به رژیم صهیونیستی هستند، این نشون میده که در واقع این استدلال مقاومت که رژیم صهیونیستی جز زبان زور چیزی نمیفهمد و این استدلال که اگر سایه مقاومت نبود مناطق اشغالی لبنان آزاد نمیشد و اگر مقاومت نبود تجاوز به لبنان کماکان ادامه پیدا میکرد، این تفسیر مقاومت از صحنه در واقع بین مخاطبین این نیرو و در بین جامعه لبنانی طرفدارای زیادی داره.
درسته آقای دکتر، ماها تلاش کردن، حالا رسانه‌های غربی یا خود غربی‌ها با نفوذشون توی لبنان، که به هر حال مقاومت رأی نیاره و این اتفاق الان افتاده و برعکس اون پیشبینی‌ها و دخالت‌های اونها نتایج نشون میده که محور مقاومت به هر حال پیروز این انتخابات بوده. فکر می‌کنید که این علتش چی هستش؟
ببینید، این نشون میده که مقاومت یک جریان اصیل هست. این اصیل بودنش دو جنبه داره، یکی پایگاه اجتماعی خاص خودش رو داره، یکی دیگه این هست که سطح آرایی که مقاومت آورده معلوم هست که فراتر از این جامعه خاص یا پایگاه خاص حزب الله لبنان به اون رأی داده. معنیش این است که در بین سایر اقشار جامعه لبنان هم مقاومت نفوذ داره.
در واقع اون خط مشی رو قبول داشتن که حالا باید در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی کنن، مقاومت کنن. میشه گفت با اون ختم مشی حزب الله در واقع مردم رأی دادن.
عرض کردم وقتی که شما میبینید یه جریان رأی میاره، معنیش این هست که مردم خط مشی اون جریان رو قبول دارن و پذیرفتن و از طریق رأی به اون آری میگن. به این دلیل هست که الان این نه تنها در رادیو تلویزیون ما، بلکه در محافل سیاسی و مطبوعاتی و دیپلماتیک جهان بحث هست که چرا برغم همه این تلاش ها حزب الله لبنان رأی میاره، و این مبنای رفتارهای بعدیشون میشه. یعنی به تدریج و در بلند مدت اونها ناچار میشن واقعیت حزب الله لبنان رو بپذیرن.
سپاسگزاریم که همراه ما بودید. پایان پیک نیمروزی، خط پیامک ما 3610.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
اینم از خونه نو، وسایل نو، زندگی نو.
پکیج شوفاژ رو یادت رفت.
با این وسواسی که شما داری، تنها انتخابمون بوتانه.
همه جوره باید خیالمون ازش راحت باشه.
البته که بوتان.
خدمات، خدماتش خیلی مهمه.
مطمئنن بوتان.
پکیج شوفاژ بوتان، کیفیت مطمئن، خدمات پاسخگو. 0-21-5-10-11 بوتان.
ما انسان‌ها برای در میان گذاشتن برخی افکار خود با بسیاری از دوستانمان واهمه داریم.
البته اگر دقیق میان همه دوستانمان بگردیم، دوستی دانا را خواهیم یافت که می تواند ما را از افکار و اوهامی که بدان دچار می شویم رهایی دهد.
این دوست خوب همیشه خاموش کتاب است که به خوبی می تواند ما را همراهی کند.
کتاب خوب بخوانیم و جای خالی دوستان را با آن پر کنیم.
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می روید. با شعار با کتاب سلامتی. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401. مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، و همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفس مایه حیات اقتصادی ملت
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود مرزای خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
رادیو
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکنند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت پژواک حقیقت. در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
محل حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابی،
فرخنده نشابی هستم.
همت منصوری راد هست.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
نگین. نام‌آوران ایران زمین.
با روستا و مشکلاتش آشنا. میدانست که دامداران روستایی و از جمله پدر خودش برای نگهداری و سلامت دامهایشان چه سختی‌ها و مشکلاتی را باید متحمل شوند. به همین دلیل وقتی دیپلم گرفت و در دو رشته پزشکی و دام پزشکی قبول شد، سرانجام به تحصیل در رشته دام پزشکی رضایت داد. هدف او علم‌اندوزی و مهارت‌آموزی برای خدمت به دامداران بود. در آن سالها مردم عادی و حتی بسیاری از تحصیل کرده ها شناخت کافی از علم دام پزشکی و اهمیت آن در ایجاد توسعه پایدار کشور نداشتند و او از هر فرصتی برای معرفی این علم بهره می برد. این چون این بود که دکتر محمد قلی نادریان با شور و اشتیاق به تحصیل خود ادامه داد و خیلی زود استادی برجسته و درمانگری ارزنده در حوزه سلامت و بهداشت دامهای کشور شد. دکتر محمد قلی نادریان.
آدم وقتی می نویسه یعنی تازه میشه به معلم، یا به زبان امروزی به روز میشه. چرا؟ برای اینکه چیزی که میخواد بنویسه یه استاد علاوه بر اینکه یافته‌های علمی خودش رو داره، میره یافته‌های علمی دیگران رو هم میخونه، مطالعه میکنه، حالا به زبان انگلیسی باشه به زبان فرانسه باشه، این رو به هر حال مطالعه میکنه و تبادل علمی میکنه.
محمد قلی نادعلیان در سال 1315 در مهدی شهر استان سمنان به دنیا آمد. دوران کودکی و ابتدایی را در زادگاه خود گذراند و سپس برای ادامه تحصیل به تهران آمد. پس از گذراندن دوره دبیرستان در رشته پزشکی دانشگاه اصفهان و دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد، اما در نهایت تحصیل در رشته دامپزشکی را انتخاب کرد و تا به امروز که بیش از 60 سال از آن تاریخ می‌گذرد، منشأ خدمات و برکات زیادی در این حوزه از علم بوده است.
آیتوری یکی از برجستگان علم دامپزشکی هستند و در مورد بیماری‌های دام، بیماری‌های اسب، ما کمتر فری رو تو ایران و شاید بشه گفت در جهان داریم که تجارب آقای دکتر رو داشته باشه.
نادریان سالها و سالها کار کرد تا امروز نادریان امروزه است که در خدمت ایرانه، در خدمت علم ایرانه، در خدمت دامپزشکی، در خدمت مردم ایران.
دکتر نادریان پس از اخذ مدرک دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه تهران برای گذراندن دوره تخصص به کشور فرانسه رفت و به دلیل علاقه فراوان و استعداد ویژه‌ای که داشت توانست دوره تخصص را با اخذ بهترین نمرات طی کند و با وجود تقاضای کار و تدریس در دانشگاه‌های فرانسه به ایران بازگردد. او معتقد است زکات علم، یعنی نشر آن را، باید در کشور خودش به انجام رساند.
دکتر نادعلیان معتقد است رشته دامپزشکی فقط مربوط به دام نیست و دامنه آن بسیار وسیع است، به طوری که سلامت انسان و توسعه اقتصادی کشور نیز از تبعات رشد و توسعه این رشته می باشد.
دکتر نادعلیان چهره ماندگار کشور در حوزه علم دامپزشکی و همچنین عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران می باشد.
دکتر محمد قلی نادعلیان:
به جوانان، به دانشجوهای خودم، به دانشجوهای رشته های دیگر اینو بگم، 3-4 چیز هستش همیشه اینا مد نظر داشته باشن. یکی این که امید رو هیچ موقع از دست ندن. مسئله دیگر که بسیار بسیار مهم هستش، توکل داشته باشن. این توکل خیلی مسئله براش حل میکنه. مسئله سوم تلاش هست، جوان بایستی تلاشگر باشه. مسئله چهارم پیگیری، تداوم در کار.
دکتر نادعلیان که از فارغ التحصیلان قدیمی دانشگاه تهران و از استادان پیشکسوت آنجا میباشد، به این دانشگاه علاقه ای ویژه داشته و از واقفین دانشگاه به شما می‌گوید.
نگین.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با سوت گاورین دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزون با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل، چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رمپارس.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
به نام خدایی که با لطفش زندگی زیبا می شود. سلام، بعد از ظهرتون بخیر. شنونده یه بخش دوم برنامه‌های رادیو ایرانید در روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه سال 1401. ممنونیم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراه ما باشید تا ساعت 10 شب. خوشحالیم که شنونده رادیو ایرانید. آرزوی ما شادابی و سلامتی شماست. میدونیم شادابی و سلامت رمز رسیدن به خوشبختی است.
با اعلام ساعت 15 از تهران، رادیو ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. با ما همراه باشید و برنامه گلبانگ رو بشنوید.